در هفته که گذشت عملیات مرتبط با طرح جدید بازگشت داوطلبانه اتباع افغان در سال 83 رسما در کشور آغاز شد. طبق این طرح کلیه افغانهای مقیم ایران که به گفته مقامات رسمی تعدادشون به 1,450,000 نفر میرسه وظیفه دارند آمادگی خودشون رو برای شرکت در این طرح آمایش اعلام کنند. در نتیجه ادامه حضور اون گروه از افغانها که در این طرح شرکت نکنند غیر قانونی اعلام شده. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اعلام کرده که مجوز اقامت قانونی افغانی ها در ایران تا پایان خرداد سال جاریه و کارت‌های اقامتشون تمدید نخواهد شد. در اینجا بد نیست یادآوری کنیم که این طرح بر اساس موافقتنامه‌ای تهیه شده که ایران با کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل امضا کرده و بر اساس اون در دو سال گذشته 710,000 افغانی به کشورشون برگشتند. در مطبوعات کشور اینجا و آنجا از مشکلات جدی اجتماعی و اقتصادی حضور افغانها صحبت میشه. همین هفته پیش روزنامه شرق نوشت که افغانها برخی از فرصتهای شغلی در ایران رو اشغال کردند و از قول تشکلهای کارگری و نیز برخی صاحب نظران اجتماعی به ضرورت بازگشت سریعتر اونها به کشورشون اشاره کرد. در برنامه زمینه‌ها و زمانه‌های امشب ما با دعوت از خانم ندا دهقانی روزنامه‌نگار مقیم تهران که گزارش‌های متعددی درباره شرایط اقامت افغان‌ها در ایران تهیه کردند، همچنین آقای محمد اکرم عظیمی کارشناس علوم سیاسی که افغان مقیم تهران هستند و سرانجام فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه، امیدواریم که بتونیم موضوع بازگشت افغان‌ها به کشورشون رو مورد بررسی قرار بدیم. خانم دهخانی، آقایان با سلام. به نظرم بد نباشه که از اون چه که خسارت‌های اقتصادی حضور افغان‌ها در کشور نامیده میشه شروع کنیم. در این زمینه گرچه رسماً بودجه نگهداری افغان‌ها به عهده سازمان ملل متحده، با این حال در ایران از بازار سیاه کار ارزان قیمت افغان‌ها صحبت میشه که گویا کارگران ایران رو دچار بیکاری کرده. خانم ندا دهخانی، ممکنه خواهش کنم که بحث رو البته با رعایت اصل تقدم خانوم ها شما شروع بفرمایید و توضیح بدین از نظر اقتصادی حضور افغان ها در کشور چه مشکلاتی ایجاد کرده؟
این بحث فقط بعد از انقلاب و جنگ های با روسیه و جنگ دوره طالبان بر نمی گرده. ما توی دوره هم در زمان نخست وزیر هویدا بحث انتقال نیروی کار ارزان قیمت از فیلیپین و افغانستان رو به ایران داشتیم. به طوری که سال 57 ما حدود 500,000 افغانی تو ایران داشتیم. ولی شرایط به کل فرق کرده. الان با وجود اینکه حدود 2,400,000 نفر بیکار داریم با جمعیت فعال 20,000,000 نفر و سالانه 765,000 نفر به جمعیت فعال کشور اضافه میشه، نرخ بیکاری هر سال افزایش پیدا میکنه. عده‌ای این نظر رو دارن که خب نیروهای ایرانی حاضر نیستن که کارهای سخت و زیان آور با حقوق پایین رو انجام بدن. اما نرخ بیکاری نشون میده که نرخ بیکاری تو افراد زیر دیپلم 40% و یه سری از افراد تحصیل نکرده و در واقع 30% افراد بیسواد بیکار هستن و حاضر هستن این مشاغل رو انجام بدن. البته من دلیل این نرخ بیکاری فقط وجود افغانه نمیدونم، اما خروج افغانه در کاهش این نرخ بی‌تأثیر نیست به نظر من.
آیا نکات منفی اقتصادی دیگه هم غیر از همین موضوع اشتغال وجود داره؟
بله البته. ببینید ایران کشوری که از لحاظ سرانه‌های آموزش بهداشت خیلی با استانداردهای جهانی فاصله داره. من حداقل میدونم جزو 50 کشور اول دنیا نیست. کشوری که برای تامین سرانه استاندارد خود شهروندان و روستاییان خودش مشکل داره مسلما از اون بر نمیاد که هزینه اتباع یک کشور دیگه ای رو بده. از لحاظ آموزش پرورش مثلا به طور مثال تو تهران در سال 81 43,000 تا کودک ابتدایی افغان وجود داشته که این یعنی نیاز به 500 کلاس درس. همین تعداد کلاس درس در حال حاضر تو تهران برای دانش آموزان خود تهرانی کمبود وجود داره. این هزینه خیلی زیادی رو تامین میکنه به دولت، همونطور در مورد بهداشت و مسائل دیگه ای که وجود داره. من فکر نمیکنم که هیچ کدوم از کشورهای اروپایی که از رفاه اجتماعی بالاتری برخوردارن مثل ایران اینقدر در بازدهی کشورشون به روی پناهندگان دیگه باز بوده. ضمن اینکه من فکر میکنم در حال حاضر افغانه مشمول کنوانسیون 1951 ژنو نمیشن، چون جنگ تموم شده دیگه، بحث شکنجه و اینا نیست. خود کشور افغانستان خیلی نیاز به نیروی انسانی داره که برگردن به کشور خودشون. ما 25 سال میزبان بودیم، شاید حالا میزبان خیلی عالی نبودیم، ولی اگه ما مقایسه کنیم با کشورهای دیگه خیلی هم بد رفتار نکردیم.
آقای محمد اکرم عظیمی، به اعتقاد شما حضور افغان‌ها در ایران تا چه حد در بازار کار ایران تاثیر منفی گذاشته؟
طبیعتاً حضور میلیونی مهاجر یا پناهنده در یک کشور خوب تبعات منفی داره، ولی به این شکل که خواهر ما خانم دهقانی فرمودن موافق نیستم. به این معنا که مشاغلی که افغان ها در ایران انجام وظیفه میکنن طبق تعریفی که در دهه 60 وزارت کار جمهوری اسلامی شغلایی را که بر افغان ها مجاز دانست، کارهایی است که حداقل تجربه 20 ساله ثابت ساخته که کمتر ایرانی ها به این کارها تن میدن، مثل مقنی، یعنی کندن چاه ها و همه طور کوره های آجرپزی، سنگبوری ها و کارهای کشاورزی و امثال هم. نیروی کار ایران به ندرت حاضر میشه تن به این کارها بده و افغانی با کمترین دستمزد با کار بسیار بهتر این کار ارائه میده. همینطور از اینه های بهداشتی و آموزشی که خواهر ما خانم دهقانی فرمودن، ما تا جایی که اطلاع دارم و آقای لوانشی رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل در تهران آمار دادن در جلسات متعدد، بابت هر دانش آموز افغانی که در مدارس ایران است کمیساریای عالی سازمان ملل 80,000 تومان به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کردند و همینطور از اینهای بهداشتی مبلغ سازمان ملل کمیساریای عالی بابت حضور افغانا در ایران و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی پرداخت کردن. این قبول دارم که افغانستان نیاز داره به نیروی کار، ولی در پالویش ایران باید بلا فاصله تذکر بدم که مشکلات و نابسامانی های 23 ساله ناشی از بحران 23 ساله یک شبه حل نمیشه. الان به عنوان مثال در افغانستان در دوران بحران حدود 16,000 مدرسه به کلی نابود شده. الان همین کودکایی که در اینجا مشغول درس هستند در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران، به استثنای شهرهای بزرگ مثل کابل و قندار و امثال هم، بقیه استانها حتی یک مدرسه ممکن است نداشته باشی. بچه ها وقتی که اونجا بره خب دوچار مشکل میشه. البته ما ایره موافق نیستم که کلی از اینها رو جمهوری اسلامی با توجه به تورم فعلی پرداخت کنه. پیشنهاد ما ایست که در این قسمت دولت افغانستان از کمک‌هایی که چی در گذشته در کنفرانس توکیو گرفته حدود 5 میلیارد دلار و چی کمک‌هایی که در کنفرانس برلین اخیراً چی شده، باید یک بودیجه برای مهاجرین افغانی در ایران و پاکستان اختصاص داده شود و همچنان کمیساریای عالی سازمان ملل نباید کمک‌های خود در اواخر سال 83 قطع کنه و هم از اینها بیفته به گردن جمهوری اسلامی.
از آقای فریدون خاوند به عنوان کارشناس اقتصاد دعوت میکنم که با توجه به دو دیدگاه متفاوتی که نسبت به نقش افغانی ها در اقتصاد کشور مطرح شد، دیدگاهشون رو برای شنوندگان ما توضیح بدن.
مسئله ای که در حال حاضر در ایران در رابطه با حضور افغان ها مطرح شده، مسئله منحصر به فردی نیست و بسیاری از کشورهای جهان در حال حاضر با مسئله مهاجرین روبرو هستند. از جمله ما از حدود 25 سال پیش در اروپا هستیم. تعداد زیادی از ایرانی ها متوجه میشیم که بعضی از دولت مردان این کشورها، بعضی از سندیکالیست های این کشورها مرتبا میگویند که بیکاری که در حال حاضر در کشورهایی مثل آلمان وجود داره، در کشورهایی مثل فرانسه وجود داره و یا در جاهای دیگه، این بیکاری ناشی از حضور مهاجران خارجی هست و اگر این مهاجران خارجی رو ما از کشور بیرون بکنیم، به راحتی میتوانیم از نرخ بیکاری بکاهیم. و در پاسخ اینها بسیاری از اقتصاددانها، بسیاری از مراکز تحقیقاتی به اونها جواب میدن که این راه حلی نیست. شاید بتوان چند صد شغل رو نجات داد از دست خارجی ها و اونها رو برگردون به کسانی که اروپایی هستن، ولی این راه حل نیست. ایران در 20 سال گذشته با امواج گسترده مهاجرت روبرو بوده، از افغانستان و همینطور در چند سال اخیر از عراق، همونطور که لیبی با این مود روبرو شد، همونطور که بعضی از کشورهای آفریقایی مدام مواجه هستند و بقیه و بقیه کشورها میشه از اونان اسم برد. در مجموع ایرانی ها همونطور که خانم دهخانی گفتند با توجه به تمام سختی هایی که داشتن در طی این مدت، از پیامدهای انقلاب گرفته تا پیامدهای جنگ با عراق، ملت ایران به افغان ها در مجموع رابطه بدی نداشتند. ولی از چند سال پیش به این طرف با توجه به اینکه بیکاری در ایران افزایش پیدا کرده، با توجه به تنش های بازار کار، فشار علیه مهاجران افغانی بالا گرفته. حدود یک سال پیش فکر میکنم طرح ساماندهی اتباع خارجی مطرح شد با این فلسفه که اگر افغانها از ایران خارج بشند تنشهای بازار کار فرو خواهد نشست. متاسفانه بخش قابل توجهی از افکار عمومی ایران هم زیر تأثیر بعضی از اندیشه ها و حتی بعضی از جریان های سندیکایی یا صحبت های میشه گفت بعضی مواقع شتاب زده یک سلسله از حتی نمایندگان مجلس، مهاجران افغانی رو متهم میکنند که اینها از یارانه های دولتی استفاده میکنند در زمینه های مثل نان، سوخت، حمل و نقل و فرصت های شغلی انبوهی رو هم از چنگ کارگران ایرانی الاصل خارج کردند. من میتونم حضورتون عرض کنم با وجود اینکه من بررسی های بسیاری از کارشناسان ایرانی رو در ایران میخونم، در هیچ یک از این تحقیقاتی که به بررسی مسائل اقتصادی و مسئله بیکاری اختصاص داره واقعا گفته نشده که اگر افغانها برن از ایران تنش‌های بازار کار ایران کم میشه یا برطرف میشه. چون که اولا شمار چشمگیری از جمعیت بیکار ایران رو تحصیل کرده های دیپلمه و لیسانسیه تشکیل میدن و بین زنها نسبت بیکاران رو به گسترشه و اینها مسلما نمیخواهند شغل‌هایی رو که در حال حاضر در اختیار افغان‌ها تصاحب بکنند. بخشی از صنایعی که به خطرناک بودن شهرت دارند، به خصوص کوره‌های آجرپزی فاقد استانداردهای بهداشتی و امنیتی، اصلاً با تکیه بر حضور مهاجران افغانی در نقاط دورافتاده کشور راه اندازی شده و اگر قرار باشه که این مهاجران افغانی برگردند و جای خودشون رو به کارگرانی بدن که زیر پوشش قانون کار ایران باشند، به احتمال زیاد بسیاری از این کوره های آجرپزی تعطیل خواهند شد.
من الان پیشنهاد میکنم که وارد مبحث جدیدی بشیم که در ایران به عوارض منفی اجتماعی حضور افغان ها در ایران معروفه. همه میدونن که بسیاری از مردم با استناد به اخبار عمدتاً شفاهی و گاهی نیز با استناد به صفحه حوادث روزنامه ها افغان های مقیم ایران رو متهم به بزهکاری میکنن. در کنار این اتهامات باید موضوع قاچاق مواد مخدر رو هم اضافه کرد که طبیعتاً این پرونده رو سیاه‌تر می‌کنه. خانم ندا دهقانی، در این باره واقعاً چه میشه گفت؟
تأکید فقط روی اشتغال نیست. ما تبعات منفی رو اگه در کنار این اشتغال ببینیم، بهتر می‌تونیم به بحث بپردازیم. من یادمه که نشریه حبل الله چاپ افغانستان مطلبی قبلا نوشته بود در مورد تبلیغات قاچاقبرا که عکس مثلا یک تبعه افغان رو کنار یک خونه مجلل ایرانی توی کوچه‌های تهران، مثلا بالای شهر تهران چاپ می‌کردن که این شخص از این راه به ثروت رسیده و همین نشریه که چاپ خود افغانستان نوشته بود این عامل بسیار مهمی تو مهاجرت افغانه به ایران بوده و شغل اصلی اینا حمل و نقل مواد مخدره. ضمن اینکه اگه آمار سال 74-75 یه مروری کنیم، دقیقاً یک سال 87 و یک سال 88 درصد زندانیای داخل زندانهای ایران از افغانه بودن. همونطور که همین چند وقت پیش هم روزنامه شرقی آماری ارائه داد که 13 درصد قتلا توسط افغانه انجام میشه که بیشتر به انگیزه اخلاقی سرقت و اختلاف و نزاست. تو خود شهرستان دماوند ما که مثلا 24000 تا بیشتر افغانی تو سال 81 زندگی نمی‌کردن، حدود 70 درصد نزاهای خیابانی توسط افغانی‌ها انجام می‌شده. این یه نمونه کوچیکشه.
آقای محمد اکرم عظیمی، این طبیعیه که در میان یک اقلیت پناهنده در یک کشور خارجی تعدادی بزهکار وجود داشته باشه. به نظر شما صحبت‌هایی که درباره میزان و گسترش این بزهکاری یا قاچاق در بین مردم رایجه با واقعیت چقدر همخوانی داره؟
در این چک نیست که در بین 1.5 میلیون مهاجر افغانی که در اینجا هست تعداد افراد بزهکار وجود داره. ولی یک چیز متاسفانه در گذشته وجود داشته، یک پیشفرض بین تعدادی از نهادهای جمهوری اسلامی به محض که یک حادثه اتفاق میفتادن، پیشفرضشان این بود که این جنایت به وسیله افغان ها صورت گرفته. من میتونم دو سه نمونه از این قبل حوادث ذکر کنم. یک حادثه در سال 67 در یزد اتفاق افتاد که به نام غلام رضا مهریزی دست به جنایت زد که آقای نخست وزیر میرحسین موسوی گفت در 700 سال در تاریخ ایران بی‌سابقه است. تا زمانی که بابا دستگیر نشده بود، بیش از 700 مهاجر افغان دستگیر و شکنجه شد. بعدم که او بابا خلاصه از مهریز استان یزد شناخته شد و دستگیر شد، هیچ کی حاضر نشد از کسایی که دستگیر شده بودند به ناحق و ملت کوبینا معذرت خواهی کنند. همینطور حادثه خفاش شب که شما دیدین در اینجا فرمانده نیروی انتظامی ناحیه غرب تهران در شبکه 5 نشان داد که ببینین ای افغانی که دست به همچو جنایت زده، وقتی ماهیتش مشخص شد که ای از کوچان است، در حال بود که تبعات منفی اون فرمانده ناحیه غرب نیروی انتظامی با کشتن 8 مهاجر در ایران انجامید و صدها افغانی زیر لت و کوب کسایی که به واسطه این مصاحبه تحت تاثیر قرار گرفته بودند مورد اذیت و آزار قرار گرفت. و امثال هم مثل از این ده ها مورد میشه. چی کرد؟ این که ایشان فرمودن که در قاچاق مواد مخدر، به طور قطع میگم که بیشتر از اینا افغانی نیستن، یعنی خورده فروش ممکنه تکتوک باشه، ولی که اینا عمده کار مواد مخدر انجام بده من رد میگنم و در این زمین هم هیچ سند وجود نداره.
در آخرین قسمت این بحث به عوارض سیاسی این طرح بازگرداندن اتباع افغانی به کشورشون میپردازیم. میدونید که در همه جای دنیا پناهندگان سیاسی سرمایه‌ای هستند که دولت‌ها و کشورهای میزبان با علاقه و وسواس کوشش میکنند از اونها به نفع ارتقاء مناسبات تاریخی میان کشورها استفاده کنند. به نظر میرسه که در شرایط فعلی قرار دادن پناهندگان افغانی در موقعیتی که اونها رو با فشار و اجبار از ایران برونه میتونه تأثیرات منفی فراوانی بر روابط میان دو ملت بگذاره. آقای خواهند، به نظر شما این نوع برخورد با پناهنده ها در شرایطی که افغانستان هنوز ثبات واقعیشو پیدا نکرده تا چه حد قابل توجیهه؟
من تصور میکنم که این نحوه برخورد، اون هم بعد از حدود 20 سال یا بیشتر مهمان نوازی ایرانی ها، اقدامات خوبی رو هم که در گذشته انجام گرفته، ممکنه متاسفانه تحت شعاع قرار بده. رابطه ما با همسایگانمون رابطه ابدی هست. هیچ کس همسایه خودش رو انتخاب نمیکنه و در این زمینه هم بین ملت های ایران و افغانستان مسئله زبان مشترک هست، مسئله دین مشترک هست، مسئله سوابق فرهنگی مشترک است. بنابراین این خطر وجود داره که با دست زدن به اعمال شتاب زده در قبال مهاجران افغانستان و راندن شتاب زده اونها به افغانستان در شرایطی که این کشور هنوز آمادگی پذیرایی سریع از فرزندان مهاجرش رو نداره، این خطر وجود داره که این ضربه اید وارد کنه در آینده بر روابط دو کشور.
خانم ندادهقانی، اساساً به نظر شما این طرح بازگشت رو میشه شتاب زده خوند؟
من فکر نمی کنم خیلی شتاب زده باشه. بنده کافی فرصت داده شده، ضمن اینکه روند بازگشتشون تا حالا خیلی سرعت نداشته، یعنی همه انتقاد دارن. بود اگه شدت عملی هم به کار گرفته شده با نظارت خود کمیساریا بوده و مسائلی که در نظر گرفتن که رهن و اجاره از امکان ممنوع بشه یا مثلا برداشت از حساب یا پرداخت پول به ازای تحصیل، این در سال 83 قرار اعمال بشه. تا حالا خیلی سختگیری وجود نداشته، ضمن اینکه خیلی از کسایی که میرفتن دوباره برمیگشتن، یعنی اصلا هیچ تضمینی نبوده که انقدر اجبار به کار نیوردن که دیگه اینا نتونن برگردن. این نشون میده که شدت عملی به خرج نداده، اگرم به خرج داده به خاطر تبعات سیاسی اجتماعی که داشته.
و سرانجام آقای محمد اکرم عظیمی، شما به عنوان میهمان ملت ایران نظرتون درباره این طرح چیه و آیا فکر میکنید که انجام اون میتونه عوارض سیاسی منفی در روابط بین دو کشور داشته باشه؟
ما با اصل طرح موافق هستم، ولی در مورد دو نکته ملاحظه دارم که یکی روش اجرایی طرح است که من موافق نیستم، ثانیاً بر خلاف ماده 33 کنوانسیون ژنو است که اخراج اجباری پناهنده ها را منع میکنه و از اون طرف هم رئیس کل کمیساریای عالی پناهندگان بعد از مسافرتی که در تهران و کابل داشت از جمهوری اسلامی خواست که بیش از 500 هزار در سال 83 خارج نکنه و این تر به نظر من اگر ما سال 500 هزار در نظر بگیریم دو سال بعد مشکل مهاجرین در ایران حل خواهد شد و در این حال اگر اقدامات اجباری صورت بگیره در راستای بازگشت مهاجرین ما تبعاتش در آینده روابط دو کشور بسیار خطرناک ارزیابی میکنم.
در اینجا بحث ما با وجود اینکه هنوز نکات ناگفته متعددی دربارش وجود داره متاسفانه به علت کمبود وقت پایان میگیره. از خانم ندا دهخانی و آقایان محمد اکرم اعظمی و فریدون خاوند برای شرکت در این بحث تشکر میکنم.